30 دقیقه از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو به صورت زنده تقدیم شما هم بطنان گرامی و ارجمند خواهد شد. با اعلام ساعت 7 صبح به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
خدایا ای مهربان پروردگارم، روزم را با نام و حضور تو آغاز می کنم، حضوری که آشکار است در درختان و برگهایش، در انوار نورانی خورشید، در نوای زیبای پرندگان و در هوای دلنواز زمستانی. نعمتهای بیکرانت را شکر می گویم. خدایا سپاس. سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز یک شنبه. البته عذرخواهی میکنم، خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز دوشنبه 18 بهمن 1400، 5 رجب 1443 و 7 فوریه 2022 میلادی. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم، در کنار شما هستیم، همراه شما هستیم. شما هم با ما همراه باشید با صبح و گفتگوی امروز رادیو گفتگو. ساعت 7:02 هست. قرار هست توپ و گفتگوی امروز رو با موضوعات مختلف و متنوعی مثل هر روز تقدیم حضورتون کنیم. موضوعاتی که برآمده است از معضلات روز، مشکلات روز و حتی اتفاقات روز. امیدواریم که این همراهیتون رو تا انتهای توپ و گفتگو با ما ادامه بدید و این همراهیتون به شکل‌های مختلف بروز پیدا کنه. تماس بگیرید، پیامک بفرستید، در محیط ها و موقعیت های مختلف اعلام حضور بفرمایید تا از حضور شما هم استفاده کنیم توی برنامه امروز. و راه های ارتباطی که بین ما وجود داره 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست، 2265 2285 و 2786-1035 هم تلفن هامون در رادیو گفتگو هست. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونه همراه شما باشه، کمک شما باشه برای دریافت و شنیدن برنامه ها و همینطور برای گذاشتن نظرات، پیشنهادات، انتقادات. و در آخر راه آشنای همیشگی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. انشالله امروز میپردازیم به موضوع تعامل وزارت میراث فرهنگی با فعالان و پژوهشگران صنایع دستی. بعد از اون درباره سبد معیشت کارگران صحبت میکنیم که به چه رقم نهایی رسیده و بعد از اون هم بریم سراغ کمبود یک سری از داروها در داروخانه ها و هم صحبت میشیم با مسئولین امر و به مناسبت دهه فجر میخوایم بپرسیم از برنامه های ریاست اداره امور اقلیت های دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. امروز رو، این هفته رو، این ایام رو تبریک عرض می کنیم، آرزوی سلامتی داریم و دهه فجرتون مبارک.
ای امام خمینی، 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 ای امام ای مجاهد، ای مظهر شرف،
ای گذشت زمان در ره هدف، چون نجات انسان شعار تو، مرگ در راه حق افتخار تو. این تویی این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق. قوت شعار تو به راه حق بیا، زماد و را درود، زماد و را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت زدان در ره هدف، لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از تو هم. مرد توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. بود شعار تو به راه حق قیام، زماد و را درود، زماد و را سلام.
7:06 هست. صبح بخیر میگیم، تبریک عرض میکنیم این ایام و اعیاد پیش رو، رو حضور شما هموطنان و همراهان همیشگی صبح گفتگوی رادیو گفتگو. میخوایم بریم سراغ موضوع اول. میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علی فاطمی، نایب رئیس محترم انجمن داروسازان ایران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، معذرت عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب دکتر هاشمی و شرمنده خوب رادیو گفتگو.
سپاسگزارم از شما، ممنونم. آقای دکتر، ما وقتی که راجع به موضوعات مختلف دارویی می‌خوایم صحبت بکنیم، علل قاعده منبع خبر مورد وثوقمون حضرت عالی و همکارانتون هستید در انجمن داروسازان. درباره موضوعات مختلف دارویی بارها صحبت شده، درباره سوء مصرف، درباره خود درمانی‌ها بارها صحبت شده و حتی گاهی موقع‌ها پا رو فراتر هم گذاشتیم، درباره الگوی تجویز دارو و حتی نظام در نظام سلامتمون هم با حضرت عالی صحبت کردیم، راهکارهای خوب و متفاوتی هم گرفتیم. اما امروز میخوایم درباره یک سری سوء مصرف ها صحبت کنیم. وقتی که راجع به سوء مصرف صحبت میکنیم، اول به یه تعریف کلی برسیم. وقتی راجع به سوء مصرف صحبت میکنیم، با چه تعریفی روبرو هستیم از سوء مصرف؟
ببینید، سوء مصرف در رابطه با داروها زمانی اتفاق میفته که دارو به اندازه و به جای خودش مورد استفاده قرار نگیره. میدونید همه داروها رو برای درمان بیماری ها طراحی کردن، ولی خب اتفاق میفته زمانی که افراد از داروها استفاده میکنن برای غیر از مورد بیماری ها، رو موردی شاید بارزش که الان بحثش هم تو این چند وقت اخیر داغ هست، داروی ریتالین هست که طراحیش اصلیش برای بچهایی بود که بیش فعال و کم توجه هستن، ولی میبینیم مصارفی پیدا کرده بعضا بین جوان ها برای شب های امتحان، یا بعضی از داروها هستن که در مقادیر بیش از حد مجازشون استفاده میشن برای به عنوان تسکین یا برای حالت نشگی. مثلا بعضی از داروهای ضد اسهال هستن که در مقادیر کم اثر درمانیشون برای درمان این عارضه هست و در مقادیر زیاد بعضی از افرادی دچار اعتیاد هستن از این دارو استفاده میکنن. ولی در مجموع هر دارو که به جای خودش مورد استفاده قرار نگیره، یا دقیق‌تر بگم دارویی که توسط فرد سالم استفاده بشه، عوارض از خودش نشون میده که ممکنه این عوارض در مورد بیماری که از اون استفاده میکنه مشاهده نشه.
خب پس دو تا تعریف رو، یعنی دو تا عمل رو میتونیم بگذاریم. یکی این که خارج از اون دستورالعمل اصلی، خارج از اون کارکرد اصلی مصرف بشود، و اینکه در میزان مصرفش هم حالا به هر حال اون میزان استاندارد نباشه. ما هر دو تا اینها رو تعبیر سوء مصرف میکنیم. کدومی که از داروهای ما الان حالا در لیست داروهای جنریک ما، کدومی که از اعضای این لیست جزو پرمصرف های سوء مصرف هستند؟
ببینید، عمدتا داروهایی که مورد سوء مصرف قرار میگیرن در فهرست های تحت عنوان داروهای تحت کنترل طبقه بندی میشن.
بله.
اون هم معمولا 4 طبقه مختلف داره، بستگی به چقدر وابستگی جسمانی یا روانی در مصرف کننده به وجود بیاره. این داروهای تحت کنترل هم به آسانی در اختیار مردم قرار نمیگیرن، در داروخانه ها هم در قفسه خاص نگهداری میشن و به داروخانه های خاصی هم اصلا داده میشن. یعنی همه داروخانه ها هم مجاز به توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل نیستن. حالا بعضی از داروهایی که اصلا برای درمان اعتیاد به کار گرفته میشن که در مراکز MMT اصلا در حال حاضر توسط پزشکان درمانگر اعتیاد در اختیار افرادی که توانخواه یا معتاد هستن قرار میگیرن. ولی خب بعضی از داروها هم هستن که عرض کردم، حالا نمونه مثالش که زده بودم، تحت عنوان داروهای تحت کنترل یا اعتیاد آور به معنای عامی که ما میشناسیم قرار ندارن، ولی بعضی از مسکن ها مثل ترامادول که افراد زیاد مراجعه میکنن برای استفاده که بعضا سوی مصرف هست، یا همون ریتالین، یا بعضی از داروها مثل دیفونکسیلات یا موارد مشابه به این. ولی خب سازمان غذا و دارو هر دفعه رو فهرست اینها تجدید نظری رو انجام میدن، شرایط انتخاب داروخانه های منتخب، اینکه ثبتشون در سامانه تیتک به چه صورتی باشه، پزشکانی که مجاز به تجویز اینها هستن، مثلا بعضی از داروها رو فقط پزشکان خاصی میتونن تجویز کنن، مثل داروی ریتالین که فقط توسط روانپزشک مجاز هست که تجویز بشه، و با این روش سعی میکنن که تا جای ممکن جلوی سوی مصرف این داروها رو بگیرن.
ما توی دوره دانشجویی وقتی که میخواستیم راجع به حالا موضوعی صحبت بکنیم، استناد ما مثلا همدوره‌های دانشگاه در رشته هایی مثل رشته داروسازی، در رشته مثل حالا بعضن تک و توک، خیلی ندرتن رشته پزشکی، و خب وقتی که از قول اینها اصلا کاری نداریم درست یا نادرست، وقتی از قول همدوره‌های ما در دانشگاه های این شکلی ارائه میشد قاعدتا برای ما قابلیت استناد داشت. میخوایم بپرسیم که از کجا این نوع سوء مصرف ها به ویژه در دانشجوها شروع شد؟
بله، خب اینا به خاطر اطلاعاتی، اصلا خب خودتون هم استثار دارید، ما در داخل در دانشگاه یا در دوران تحصیل آشنا میشیم با هم علائم بیماری ها، هم موارد مصرفی که داروها پیدا میکنن، گاهی اوقات خود علائم بیماری ها هم مشکل ساز میشه، یه آرزو تحت عنوان استودنت دیزیز وجود داره، این که خیلی دانشجو زمانی که درو بیماری ها میخونن خودشون اون حالت بیماری رو احساس میکنن و شاید نیاز پیدا میکنن که از نظر روانی این درمانی رو دریافت کنن که معمولاً درمان دارویی هست، یا موارد کاربرد یا سوء مصرفی که خیلی از داروها، چون میدونی دارو اصلا با سموم طبقه بندی میشن، همه داروها در مقادیر زیاد میتونن عوارض زیادی داشته باشن، حتی کنترل هایی که الان صورت میگیره بعضی از محصولات مثل محصولات بهداشتی و آرایشی اصلا با دارو کاملا متفاوت هست، اصطلاحا هم گفته میشه محصولاتی که استفاده روتین دارند باید از نظر عارضه کاملا سیف باشن، بی عارضه باشن، ولی ما دارو رو با علم به این که میتونه عارضه به وجود بیاره تولید میکنیم، برخلاف مصارف بقیه کالاهای سلامت هستن، پس باید هم تجویز اونها و هم مصرف اونها تحت شرایط خاصی صورت بگیره که حتما با تجویز پزشک و تحت نظارت دکتر داروساز باشه.
علل قاعده ما به صورت روزانه وقتی که مراجعه میکنیم ببینیم که داروخانه ها با چه افرادی مواجه هستن، یک سری داروها هستن که بسیار پرکاربرد هستن، حالا این هم شاید تحت اون عنوان عام سوء مصرف قرار بگیره، مثلا یک سری آنتی بیوتیک ها رو مردم خود سر مصرف میکنن و اگر مثلا چه میدونم احساس عفونت در دندان میکنن، اگر احساس گلو درد میکنن، اگر لااقل سابقا که اینطور بود، و یک سری مسکن ها، انواع مسکن هایی هستش که در داروخانه ها پر مصرف هست و مردم بدون نسخه و سر خود میرن اینها رو درخواست میکنن و میگیرن. ما در بین اقشارمون، بعضی از اقشارمون حالا میبینیم که به ویژه حالا تو حوزه دانشجویی میبینیم که این رواج بیشتر و روال بیشتری داره، هر چقدر هم که ما بخوایم اطلاع رسانی بکنیم علل قاعده با یک سری مشکلات مواجه هستیم. آیا انجمن داروسازان یا نهادهای مرتبط یا نهادهای مطلع از علم داروسازی هیچ وقت اومدن برنامه‌ای بریزن برای اینکه ببینیم حالا که این موضوع مبتلا به جوانان ما هست ما بیم اطلاع رسانه کنیم از سطوح پایین تر، بیایم در مدارس مثلا متوسطه اول یا دوممون، بیایم از یک سری متخصصین فرمودید در علم سمشناسی مثلا بیایم یک سری سموم رو بیایم مطرح کنیم، عوارضی که داروها میدن رو بیایم مطرح کنیم، چرا این کار رو نمی کنیم؟ آیا نمی شود؟ آیا هماهنگیش سخته یا اینکه اصلا لازم نیست؟
ببینید داروها سطوح مختلف دارن، خدمتتون عرض کردم بعضی از داروها تحت عنوان داروهای OTC هستن، در فهرست کشور ما بالغ بر 200 قلم دارو داروی OTC اوور دی کانتر هستن، بعضی از داروها در ایران البته هنوز تحت این عنوان طبقه بندی نمیشن، ولی داروهای BTC هستن، بیهایند دی کانتر هستن، که فقط داروساز میتونه بده، اوور دی کانتر ها رو فرد میتونه بسته به تشخیصی که خودش میده از داروخانه طلب کنه، ولی BTC ها رو بسته که اون هم تحت عنوان ماینر ایلمنت یا ناخوشی های جزئی طبقه بندی میشن. یعنی حالا در تو آنتی بیوتیک ها که اشاره فرمودید کاملا فرمایش از دکتری صحیح هست، یعنی تحت شرایطی ما هیچ آنتی بیوتیکی رو تحت عنوان داروهای OTC نداریم، همه بایستی با تجویز پزشک باشن، برای بعضی از داروها از جمله داروهایی که برای درمان سرفه به کار میرن، بعضی از داروهای ضد حساسیت، داروی سرماخوردگی، به ویژه اغلب مسکن ها جز داروهای OTC هستن، همون 200 که خدمتتون عرض کردم، یا بعضی از داروهای ضد اسهال یا یبوست، اینها رو میتونن داروخانه ها به تشخیص خودشونه به درخواست بیمار بدون نسخه بدن، ولی خب اشاره دقیقی داشتید به اینکه بایستی حتما در جامعه ما فرهنگ سازی صورت بگیره، مردم بشناسن داروهایی که میتونن خودشون از داروخانه بخوان داروهای بدون نسخه رو، یا از داروساز حتما مشورت بگیرن، و داروهایی که نسخه‌ای هستن، ما در داروخانه ها هر روز مواجه هستیم، به ویژه در این فصولی که الان سرماخوردگی ها یا علائم اومیکرون باعث شده مراجعه برای داروهای سرماخوردگی یا بعد از آنتی بیوتیک ها افزایش پیدا کرده و ما با هر چقدر هم برای فرد توضیح میدیم که حتما بایستی مراجعه کنن برای دریافت این دارو به پزشک و نسخه داشته باشن، میبینیم اصرار میکنن که این داروها رو بدون نسخه دریافت کنن. حالا جدا از اینها داروهای اعصاب هستن، انواع آرام بخش ها، داروهای ضد افسردگی، ضد استراب، اینها هم بعد از حالا داروهای متعارف و داروهای آنتی بیوتیک از داروهایی هستن که زیاد مراجعه میشه برای دریافت بدون نسخه. ولی خب همکاران ما اغلب سعی میکنن که اینها رو به پزشکان ارجاع بدن و بی رویه این داروها رو در اختیارشون قرار نده بده. خب ممکنه یه جایی هم واقعا کنترل خوبی انجام نشه، ما ببینیم که این داروها بی رویه یا نابجا استفاده میشن.
فرمانی داروهای حالا آرام بخش و یک سری داروهای اعصاب و روانی هستند که باید تجویز پزشکی متخصص توش وجود داشته باشه. داروخانه هم میدونیم که حالا تا اونجایی که لااقل من مراجعه حضوری داشتم اصلا غیر ممکن هست شما از داروخانه بتونید این نوع داروها رو تهیه کنید. پس کجا میرن؟ میرن سراغ فضاهای مجازیمون، میرن سراغ داروخانه های غیر رسمیمون، میرن سراغ قسمت هایی که به حالا در سطح شهر هستن و میتونن این داروها رو در اختیار بذارن. اونها از کجا میرن آقای دکتر؟ آیا اونها دسترسی دارن به منابع و مواخذی که اینها رو تهیه میکنن یا اینکه نه از خارج از کشور وارد میشه؟ دست فضای مجازی ما چطور پر میشه از این نوع داروهایی که در داروخانه ها نیست و حالا که نیست و زمان مصرفش هم فرمولیت هست ببیشه مثلا در بعضی از دانشجویان، اون وقت باعث میشه که بیمارانی مثل اوتیسم هم مبتلایان به اوتیسم هم دچار مشکل بشن در این وضعیت. میخوام این رو بپرسم که از کجا میشه تهیهش کرد؟ چرا به این راحتی تهیه میکنن؟
بله ببینید، دارو در جامعه ما خب یه زنجیری تأمینی داره که از وارد کننده، تولید کننده، شرکت پخش، داروخانه و بیمارستان، همه اجزای این زنجیره تأمین دارو هستن. احتمال نشت دارو از هر کدوم از این اجزا وجود داره. یعنی بررسی هایی که توسط همکارم سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته، بعضا با همکاری پلیس دستگیر کردن کسانی که دلاله های فروش دارو در شبکه های مجازی بودن یا در بازار میکی ناصر خسرو بودن، از هر کدوم از اینها اینا دارو تهیه کرده بودند یا بعضا داروهایی که خب اصلا کلا وارداتی هستن و ربطی به زنجیره تامین دارو کشور ما ندارن. اگه بخوام جلوی این کار رو بگیریم، خب ما الان یک مسئله که کشور ما پیش اومده کمبودهای دارویی به دلیل کمبود مشکلات تامین ارز هست که باعث شده لیست دارویی ما محدود بشه. یعنی خیلی از داروهای وارداتی الان به صورت رسمی وارد نمیشن.
بله.
همین جلوگیری از واردات رسمی خیلی از داروهای خارجی باعث شده که تقاضا برای اونها کماکان وجود داره. خیلی پزشکان محترم خب به هر دلیل این رو برای بیمارشون لازم میبینن و مینویسن. مریض هم مراجعه میکنه به هر جایی که اون داروی خارجی رو تهیه کنه و دلال‌ها و سوداگران تا میبینن تقاضا زیاده و قیمتای خیلی بالایی هم دارن، به هر روشی که باشه داروهای خارجی رو سعی میکنن وارد کنن. و در رابطه با داروهایی که تو زنجیره تامین ما هستن، بیشتر داروهای ایرانی، اینها رو الان وضعیت نسبت به قبل خیلی بهتر شده. عرض کردم به خاطر سامان تیتکی که الان تو همه این اجزای زنجیره گذاشتن، مجبور هستن که این داروها رو ثبت کنن. مثلا بالغ بر 50 قلم دارو داریم که اجباری هست ثبتشون تو سامانه تیتک، یا اونایی که بارکدهای داره یو آی دی دارن یا مثلا همین بارکدهایی که می‌سوزن. سعی کردم با این سیستم ها دارو واقعا بیرون نیاد از شبکه و الان تقریبا این مسائل توی ماهای اخیر به نسبت کمتر شده.
سپاسگزارم. متشکرم از شما جناب دکتر فاطمی، نایب رئیس محترم انجمن داروسازان ایران. خیلی خوشحال شدیم از هم صحبتی با شما. آرزوی موفقیت داریم.
سپاسگزارم.
متشکرم. صحبتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا
این صحبت و گفتگوی بین ما و جناب دکتر فاطمی رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم دریافت کنید.
در تو هنگامه ها انگیز
7:20 هست. در این لحظه جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی، عضو محترم کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و متخصص محترم عفونی، روی خط ارتباطی هستند. جناب دکتر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما هموطنان عزیز. در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر. جناب دکتر صالحی، ما درباره کرونا هر روز یک سری هشدارها رو اعلام می‌کنیم، هر روز یک سری موارد و آمارها رو اعلام می‌کنیم. الان متأسفانه آمار ابتلای روزانه و به هر حال درگیری‌های روزانه داره روز به روز افزایش پیدا می‌کنه، به وضع نگران کننده متأسفانه رسیده. بلد. این باعث میشه که یه مقدار اون آرامش خیال‌ها، اون خوشخیالی‌هایی که داشتیم رو به اجبار البته کنار بگذاریم و یک سری ملاحظاتی که همیشه توصیه می‌کردیم رو بیشتر روش تاکید بکنیم. بلد. الان اگر بخوایم مقایسه کنیم با سویه مثل سویه دلتا، چه بلد. تفاوت رفتاری در ما یا چه تفاوت رفتاری در رعایت پروتکل‌ها وجود داره؟
نکته خیلی مهمی که از عطالی اشاره کردیم و من دوست دارم روش تاکید بکنم، اون بحث شاید بشه گفت کلمه خوشخیالی هستش که از عطالی فرمودیم. در مجموع آدم میبینه که خیلی از دوستان و عزیزان نگاهشون به سوی اومیکرون به این شکل شده که در واقع بیماری بسیار خفیفی هست و مرگ‌آور نیست و از این بابت نگرانی وجود نداره و احیاناً رعایت پروتکل ها یا زدن واکسن رو خیلی جدی نمیگیره. اما ضمن این که کلیت این صحبت که شدت بیماری که ایجاد میکنه نسبت به سویه دلتا به خصوص به صورت قابل توجهی کمتر هست، اما با این وجود متاسفانه ما تعداد زیادی از بیمارا رو داریم که دارن بستری میشن و حتی اگر عزیزان نگاه بکنن روند در واقع افزایش مرگ و میر رو نشون میده که متاسفانه هموطنان عزیزمون رو داریم بیشتر از قبل از دست میدیم. من این تأکید رو از این جهت کردم که به خصوص جوانان عزیز و افرادی که در واقع فکر میکنن اگر مبتلا بشن اتفاق جدی نمیفته، حتما این رو در نظر بگیرن که خیلی وقتا اونها مسئول انتقال ویروس به والدینشون یا افراد پرخطر جامعه هستن. من تأکید میکنم مجدد روی بحث زدن ما، روی بحث اجتناب از حضورهای اجتماعی غیر ضروری، سفرهای غیر ضروری و به صورت خیلی مشخص تاکید جدی روی کامل کردن واکسیناسیون. مطالعات متعدد الان داره نشون میده که کامل کردن واکسیناسیون به صورت مشخصی همراه با کاهش میزان بستری، کاهش میزان مرگ و میر هستش و این میتونه برای کشور راهگشا باشه.
یکی از راه‌های سرایت فرمودید که در حضور در اجتماع ها هستش. حالا این اجتماع الزاماً این نیست که ما در یک جمع مثلا 40-50 نفره‌ای حاضر بشیم. الان اختلاف نظر هم بین متخصصین هست. ما حتی بین اعضای ستاد هم می‌بینیم که به هر حال یک اختلاف نظر که طبیعی هم هست که وجود داشته باشه. این اختلاف نظر می‌خوام اشاره کنم به این که آیا ما باید به فعالیت‌های امور عادیمون ادامه بدیم یا ندیم؟ به چه شکل؟ به شکل حضور در مدارس، حضور در دانشگاه ها، حضور در حالا بعضی از شرکت ها، ادارات، سازمان ها، میبینیم که در یک فضای بسته بزرگی مثلا تعداد بالایی در کنار هم در یک سری پشت یک سری میزها نشستن یا حضور دارن. این رو باید چطور تفسیر کرد؟ آیا ببریم ذیل اون که باید اینها رو تعطیل کنیم؟ نباید تعطیل کنیم، دوباره باید برگردیم به اون حالت که یک چندم، یک سوم، یک چهارم دوباره نیانس بر سر کار؟ کدوم از اینها رو حضرت عالی شخصا به عنوان متخصص پیشنهاد میکنید؟
ببین، حداقل اگه نخواهیم بگیم که در واقع تعطیل کردن یا لاکداون کردن رو در واقع بخوایم مد نظر قرار بگیم، حداقل میتونیم بگیم که باید پروتکل ها رعایت بشه. به چه شکلی؟ مثالایی که حضرت عالی زدین مثالای خوبی هست. اگر مدارس یا شرایط آموزشی واقعا شرایطی هستش که بچه‌ها میتونن فاصله فردی و اجتماعی رو رعایت کنن، تهویه مناسبی هست، شرایط سنیشون و مقتضیاتشون به شکلی هستش که زدن ماسک رو رعایت میکنن، خب قاعدتا با رعایت این پروتکل ها میشه حضور پیدا کرد. یا در ادارات احیانا جلسات رو کم بکنن، احیانا در واقع از فضاهای استفاده بکنن که تهویه مناسبی داره، فاصله رو رعایت بکنن، میشه در واقع حضور داشته باشه. اما واقعا اگه اینها رعایت نمیشه، خب این حضور نهایتا منجر به افزایش میزان ابتلا و نهایتا گسترش سریع‌تر در واقع بیماری و دردسرهای بعد از اون خواهد شد.
من توی آماری که داشتم میخوندم، خبرگزاری مهر به نقل از وزیر محترم بهداشت اشاره داشتند که 20% مبتلایان اومیکرون کودک هستند. خب این نشون میده که این نسبت به دلتا، علی رغم اینکه دلتا یک مقدار بی‌رحم‌تر بود اما این اومیکرونی که باعث خوشخیالی شده بود، این داره خیلی با سر و صدای کمتر درصد قابل توجه بیشتری رو درگیر میکنه. اون هم کودکان هستن. علاوه بر اینکه کودکان ناقل شدن، خود کودکان هم درگیر شدن. این نشون میده که ما یک جایی باید تغییر رویه‌ای بدیم. هم مردمی که دارن صدای شما رو میشنون باید این توصیه ها رو گوش کنن، هم مسئولینی که به هر حال دارن یک سری رویه ها رو اعمال میکنن، اونها هم باید رعایت بکنن. آیا قابل جمع هست؟ اینا کنار هم گذاشتنی هست یا خیر؟ یا اینکه ما بگیم نه، من به عنوان مسئول، من به عنوان حاکمیت یک سری دستورالعمل ها رو میدم، ولی مردم شما پروتکل هاتون رو رعایت بکنید. من نمیتونم مثلا تعطیل کنم، ولی شما باید رعایت بکنید. میشه اینها رو با هم جمع کرد؟
ببینید، واقعیت چون بخواییم قطعا مردم و مسئول نمیشه از هم جدا کرد و باید این تصمیم گیری ها در دو طرف به شکلی باشه که هم افزایی بکنه و نهایتا کمک بکنه به کنترل در واقع گسترش بیماری. من فکر میکنم هم تصمیمات صحیح، دقیق و برپایه علمی و احیانا از این طرف رعایت این تصمیمات، هر چقدر خوب از این طرف مردم ببینن احیانا تصمیمات ممکنه که تصمیمات خیلی دقیق نباشه، قاعدتا در واقع رعایت ها این طرف هم ممکنه با مشکل مواجه بشه و برعکس. من فکر میکنم در واقع این دو طرف باید به یه نقطه همسویی برسن که انشالله با رعایت این پروتکل ها و با تصمیم گیری و تصمیم سازی های درست بشه حداقل روند در واقع پیشرفت پیک رو کنترل کنه.
سپاسگزارم از شما. اگر موضوعی هست که من نپرسیدم یا شما مایل هستید مطرح بشه، خواهش میکنم با شنوندگان در میون بگذارید. اگر نه، باز تاریخ خدافظی میکنید.
بزرگواری، من فقط در مورد واکسن من میبینم که خیلی از دوستان زدن دوز سوم رو به خاطر زدن برندهای خاصی دارن به تاخیر میندازن. من صمیمانه ازشون خواهش میکنم که اولین واکسن و در دسترسین رو بزنن و نذارن در واقع این مسئله باعث به دردسر افتادن خودشون، تیم‌های درمانی و کشور بشه. متشکرم.
من حالا که این رو پرسیدید، این رو فهمیدید، من یه سوال دیگه هم بپرسم. آیا کسانی که سوم رو زدن با یک فاصله مشخص امکان زدن چهارم وجود داره یا خیر؟
امکانش واقعیت چو بخواین هست، یعنی امکان علمیش رو اگه می‌فهمین هست، اما امکان لوجستیکش و اینکه فعلا در واقع در کشور این مسئله اجرایی شده باشه، تصمیم براش گرفته شده باشه، نه.
آها، سپاسگزارم. ممنونم جناب دکتر صالحی، عضو محترم کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و متخصص محترم عفونی. صحبتتون بخیر، آرزوی سلامتی داریم. خدا نگهدارتون.
روزای خوبی تو راه به آینده امیدوارم، هدف تو مشتمه، وقتی میدونم باورش دارم، میدونم اتفاقی نیست، باید جنگید و باور داشت، تو این مسیر دشوارم میشه خوشبختی رو برداشت. روزای خوبی تو راه قدم بردار، واسه رفتن با یه اراده محکم، تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی. تو لحظه های تنهایی خدا تنهام نمیذاره، اونی که باورش دارم اونه که باورم داره. روزای خوبی تو راه قدم بردار، واسه رفتن با یه اراده محکم، تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی.
در این لحظه میخواییم بپردازیم به موضوع تعامل وزارت میراث فرهنگی با فعالان و پژوهشگران صنایع دستی. ببینیم این تعامل در چه سطح و مرتبه‌ای قرار داره. در این لحظه جناب آقای عباس شیردل، فعال و پژوهشگر صنایع دستی، روی خط ارتباطی هستن. جناب شیردل سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌شون.
سپاسگزارم آقای شیردل. الان ما توی رسانه ها، من یک چرخی که داشتم میزدم، یک گشتی داشتم میزدم، اخبار رو نگاه میکنم.